أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اینی که در مقدمه دوم از مقدمات مطرح شد که اطلاق منوط به عدم قرینه متصله بر تقیید یا اعم از متصله و منفصله است، خب به مرحوم نائینی نسبت داده شده بود که ایشون قائل شرط اطلاق عدم قرینه متصل و منفصله. برخی از عباراتی که مقررش در فوائد ذکر کرده شاید منافات داشته باشه با این نسبت، ولیکن حتما اون چه به نائینی نسبت داده شده از این که شرط رو در تحقق اطلاق عدم قرینه حتی متصل ذکر منفصل ذکر کرده، همین حرف درستیه. نه اینکه خصوص متصله، اعم از متصله و منفصله، چرا که مرحوم نائینی قدس سره تصریح کرده به حسب نقل مقررش به گونه ای که احتمال خطایی در این جهت نیست که حالا جدای از اینکه قرینه متصله و منفصله هر دو رو بهش در مقدمه ثانیه‌ای که به عنوان مقدمه ثالثه ذکر کرده تصریح کرده، جدای از این مرحوم نائینی در مقابل مرحوم آخون قرار گرفته و فرموده مقدمات انسداد کشف از مراد جدی میکنه، برخلاف مرحوم آخون که مقدمات انسداد رو مبین مدلول تفهیمی و قانون دانست. مرحوم نائینی فرمود، تکرارم میکنه این مطلب رو، برخلاف مرحوم آخون میگه مقدمات انسداد منتج فهم مفاد ظهوری و دلالی و قانونی قضیه است، نه مراد جدی و لوحی و واقعی. پر واضحه اونی که میتونه کاشف از مراد جدی باشه عدم مقید و قرینه تقیید متصل فقط نیست، قطعا قرینه منفصل هم در کشف مراد جدی دخیله. اینو که کسی نمیتونه انکار بکنه، و رضا گفتیم شکی نیست در این که حجت نیست قانون و اون مطلقی که قرینه متصل همراهش نیست اگر با فحص از قرینه تقیید به مقیدش برخورد بشه، و معرضیت برای وجود قرینه بر تقیید کافیه برای اینه که به قبل الفحص نتونه شخص مخاطب به اطلاق کلام در مقام احتجاج و کشف مراد جدی استناد کنه. ولذا قطعا این منظور مراد مرحوم نائینیه. حالا یه عبارتی هم که همینطور در زیل کلام ایشون برخلاف این ازش برمیاد، حالا نمیدونم نائینی در صدد بیان کلمات دیگران بوده، مقرر خطا کرده اونجا، خیلی این قسمت کلام مرحوم نائینی به نظر همونطوری که به ایشون نسبت داده شده تردیدی درش نیست. خب میدونم ایشون تصریح داره که مقدمه ثانیه رو که ذکر میکنه بعد نتیجه که میخواد بگیره میگه برخلاف مرحوم آخون که در مقام کشف مراد تفهیمی و قانونیه، ما در مقام کشف مراد جدی مقدمات رو به کار میگیریم. نمیشه نمیشه دیگه. آخه ایشون میگه ما مقدمات اصلا فقط برای کشف مراد جدی میخوایم، دیگه چیز دیگه نداریم. نه دیگه، ظهور استعمالی هم نباید باشه، برای اینکه ایشون دو جور مقدمه نچید، فقط یک جور مقدمه چیده. هم خب این از نظر مرحوم آخوند مبنی بر اینه که مقدمات منتج تعیین مراد استعماری باشه. ایشون میگه ما مقدماتی که منتج مراد استعماری و ظهوری باشه نداریم، ما فقط مقدمات رو در ناحیه کشف مراد جدی داریم و بس. شما باید مرحوم ناینی یه نسبت دیگه ای بدید، بگید دو جور مقدمات باید داشته باشه. میدونم، دیدم، میدونم از کجا شکل میگیره مراد ظهوره به چه دلیل وضع که نیست نشد دیگه. شو میگه اون مقدمات حکمت هم که من ناینی دارم به کار میگیرم به این نتیجه منتهی میشه. شما باید یه مقدمات دیگری به ناینی نسبت بدید. درست میشه اما از تو کلام ایشون در نمیاد. بله میشه اینجوری ایشون نسبت داد. جمع که این جمع تبرعیه دیگه. حالا از اون ور بگید یه جور دیگه ای بگید که اینو ناظر به کلمات قومه، ناظر به مثل کلمات آخوند و دیگرانه که مقدمات رو منتج تعیین مراد تفهیمی قرار دادن و قانونی. خطا کرده مقرر این خصوصیت رو بیان کنه. به نظر همونطوری که مرحوم صدر و دیگران هم از کلام ایشون همین رو تلقی کردن، همین منظور ایشونه. بله به مرحوم آقای خویی نمیشه این حرف رو نسبت داد، حرف ناینی رو، چون مرحوم آقای خویی مقدمات رو مفید همون هم مثل مرحوم آخوند همین قانون و اینایی که تو کلامات مرحوم آخونده، آقای خویی هم همین نتیجه رو میگیره. ولذا نسبت این مطلب به آقای خویی درسته ولی به ناینی نه. خب از این گذشتیم، بحث رسیده بود به قدر متیقن در مقام تخاطبی که مرحوم آخون فرموده بود این از مقدمات تحقق اطلاق و بدون این مقدمه اطلاقی شکل نمیگیره و توضیحش هم گذشت و محصل کلام این بود که با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، کلام اگر مراد واقعی و مقصود تفهیمی مولا همون قدر متیقن باشه، اون رو فهمونده و اون چه مولا و متکلم و قرینه سیاق در بنای عقلا اقتضا میکنه اینه که متکلم مقصود خودش رو فهمونده باشه، و اما اینکه مقصود او چیه، اگر مقصود او قدر متیقن باشه این مقدار از کلام فهمیده می شود، اما مقصود او بیش از اینه و این که حد بخواد تعیین کنه که ما ادای این متیقن مقصود من نیست، آیا اینم مقصود اوست بالافهام؟ اینو شما با مقدمات حکمت نمیتونید درست بکنید. اون چه مقصود خودش باشه فهمونده باشه همین مقدار کافیه، اما این که بگید مقصود او حتما بیان حدم هست، هیچ اصلی و بنایی و قرینه سیاقی در بنای عقلا در استعمالات در نسبت به این که کلام در مقام بیان اون هم هست چون فرمود وجود نداره. و بعدم در پاورقی اضافه کرد و اگر بنا بشه متکلم در مقام بیان حد مرادش هم باشه، فرق ایشون با مرحوم اصفهانی در این کلمه است، اگر بنا بشه، ایشون میگه که لازم نیست، اگر بنا بشه متکلم در مقام بیان حد مرادم بود، با وجود قدر متیقن حدم تعین پیدا میکنه، چون وقتی که میبینه کلام او به مقدار قدر متیقن وافیه و مخاطب نسبت به این قدر متیقن فهمیده و به نسبت به بیش از این الزامی نداره مخاطب بفهمه. اگر غرض او زیاده بر قدر متیقن بود ننبه علا ذالک و الا لأخل به غرضه. این که بیان مازاد از قدر متیقن از بقیه افراد رو برش نسب قرینه نکرده معلوم میشه مازاد منظور اونیست، پس حد مراد او هم تعین پیدا میکنه با همین قدر متیقن در مقام تخاطب. سواء اون کان المتکلم فی مقام بیان الحد، اگر نیست در مقام بیان حد که هیچی، اگرم هست باز تعین پیدا میکنه قدر متیقن به این بیانی که گفته شد. نه دیگه، ظهور پیدا میکنه در نفی ما عدا و بیان تمام المراد، نه فقط بیان انه تمام المراد، انصراف جداست. انصراف اون منشأیت انصراف، اینجا هنوز به منشأیت انصراف نه 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 نه، اون قدر متیقنی موجب انصرافه، این قدر متیقنی موجب انصراف نیست. فرقش اینه که انصراف گاهی وقتا در حد وضع و اشتراک و نقل، گاهی وقتا اون مال مربوط میشه به خود لفظ، انصراف مربوط میشه به خود لفظ با قطع نظر از مقدمات حکمت. اون انصرافی که بعد میاد اون از قبیل قرینه معینه، مثل مقید لفظی. اما از باب مقدمات حکمت، نه از باشه که فرق نمی کنه. خیلی فرق می کنه از ناحیه وضع یا از ناحیه مقدمات حکمت، خیلی فرق می کنه. اون انصراف از ناحیه دلالت مفرده لفظیه با قطع نظر از سیاقه. این قدر متیقن اینجا به لحاظ اون مقام اخذ موضوع للحکم و سیاق غرض متکلم در تفهیم موضوع حکم میشه، خیلی فرق میکنه. و رضا مرحوم آخون حساب اونو جدا کرد و ما هم حسابش رو جدا کردیم. ما اون بیان رو ذیل مقدمه دوم تعریف کردیم به تبع مرحوم آخون، ولو مرحوم آخون عقب انداخت اونو از کل مقدمات، اما ناظر بود به همون مقدمه دوم. اما مقدمه سوم قدر متیقنش چیز دیگریه. بله، به ملاک مقدمات حکمت از نظر مرحوم آخوند اینه. در قدر متیقن اجمال داره، آره، به حد بیان میکنه. انصراف بازی چیزی دیگه یه، انصراف به نقطه وضعه، انصراف متیقنی هم به نقطه وضعه، یعنی اجمالش به دلیل وضعه، یعنی از قبیل اجمال الفاظ مشترکه، نه اجمالش به دلیل مقدمات حکمته. پنج قسم بود، بعضیاش مجمله بعضیاش غیر مجمله. گفت ممکنه بدوی باشه، ممکنه حدی باشه، ممکنه متیقنی باشه، ممکنه اشتراکی باشه، ممکنه نقلی باشه. نیستید. چرا؟ برای اینکه با همین مقدمات حکمت تعیین حد میخواییم بکنیم، و این غیر از تعیین حد به دلالت وضعیه ولو به منشأیت انصرافه. اینه کلام مرحوم آخوند. این که عرض می کردم کلام ایشون خوب تلقی نشده در کلمات بزرگان، حق دارم. مرحوم آخوند قدس سر رو خب فرمود شرط اطلاق عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه و تصریح کرد منظور قدر متیقن خارج از مقام تخاطب نیست و گفتیم منظور ایشون از خارج مقام تخاطب یعنی دلیل مستقل دیگر، یعنی مقید منفصلی اگر بود اون قدر متیقن ساز نیست. یه دلیل گفته اکرم العالم، در یه جای دیگه یک دلیل دیگری، خلاصه گفته اکرم الفقیه مثلا. خب این دلالت بر تقییدم نداره ها. چرا؟ چون این از مفهوم لقبه. اونی که ما میگیم قید منفصل مقیده اونجاییه که وصف موصوفی باشه، اکرم العالم العادل. اما اگر بگه اکرم العالم در این دلیلی بگه اکرم الفقیه، هیچ اصولی اینجا تقیید نمی کنه. اینیه که ازش تعبیر میکنن به مثبتین، اکرم العالم و اکرم الفقیه مثبتینه نه مطلق و مقید. جمع به تقیید جاییه که در دلیل خاص وصف و موصوفی قید و مقیدی ذکر بشه، کما آیتی انشاءالله انقریبه در همین فصل متأخر که در جمع بین مطلق و مقید و ضابطش. پس بنابراین منظور مرحوم آخوند از خارج یعنی دلیل آخر، دلیلی که خارج از شخص این کلام باشه، دلیل دیگری، لفظ دیگری، جمله مستقلی، اصلا زمان دیگری گفته، اون ملاک نیست. ملاک اینه که قرینه سیاق اقتضا میکنه که همه مراد خودش رو به شخص این کلام، به شخص این کلام یعنی لا به کلام آخر مقصودش رو باید بیان کنه، شخص هذا الکلام. اما منظور شخص این کلام این نیست که این کلام ولو به ضم یک خصوصیتی مثل مناسبات حکم و موضوع نباید باشه. شخص هذا الکلام ولو بر اساس مناسبت حکم و موضوع. منظور آخوند تحرز از تبیین مراد به شخص متیقن به کلام آخره، نه این که به خصوصیت اخرى ولو حاف به کلام. و علا هادا اگر بنابشه قدر متیقن ولو بر اساس مناسبت حکم و موضوع استفاده شد، دیگه برای این کلام ظهوری در اطلاق بیش از قدر متیقن شکل نمیگیره. این منظور مرحوم آخونده، خلافاً لما فهمه مرحوم آیخوی قدس الله سره. ایشون فرموده این که منظور مرحوم آخوند نیست. منظور مرحوم آخوند قدر متیقن خارجی نیست. خارجی رو تفسیر کرده به ما یعم و مثل مناسبت حکم و موضوع رو. منظور مرحوم آخوند قدر متیقن مقام تخاطبیه، البته اون هم درست نیست. آقای خویی میفرماد قدر متیقن در مقام تخاطب هم مخل به اطلاق نیست، ولی مرحوم آخون اون منظورشه، نه قدر متیقن خارجی. بعد قدر متیقن خارجی رو تفسیر میکنه به چی؟ به مثل مناسبت حکم موضوع. اما شاکر حتما مرحوم آخون قدس سره منظورش از قدر متیقن مایه اون مثل این مورد قدر اون شیئیه که بر اساس مناسبات و موضوع از شخص کلام استفاده میشه. گفتیم شخص کلام در مقابل کلام آخر، نه شخص کلام یعنی کلام با قطع نظر از مناسبات. اینا آقای خود مرحوم آخود نمیخواد بگه. این مراد مرحوم آخوند قدس سره. مرحوم محقق عراقی قدس الله سره کلام مرحوم آخوند و به همین گونهی که ما عرض کردیم و تقریر کردیم ایشون تقریر میکنه و میگه حتما همین حرف حرف درستیه و اصرار بر این جهت هم داره. به نظر ما هم کسی اگر از مسیر وعد خارج بشه و ادعای مقدمات حکمت و دلالت خارج از وعد رو بکنه، چاره ای از این نداره. این کلام مرحوم آخوند رو نمیتونه ملتزم نشه. وجود قدر متیقن مانع از شکیری نسبت به اطلاق اوسه. ولیکن مرحوم ناهینی و شاید برخی دیگر اشکال کردن به مرحوم آخون قدس سره مثلا و مرحوم آی خویی اشکال کردن به این که یا مرحوم آخون، اینی که شما داری میگی نتیجهش این میشه که هیچ جا در موارد سوال دیگه به قدر متیقن دیگه به اطلاق نتونی تمسک کنی، خودت هم تو فقهت ملتزم به این نیستی. شما میگی قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از شکل‌گیری اطلاقه. خب روشن موارد سوال موارد قدر متیقن از اون حکم مبین از معصومه. سألته عن مثلا شعر الارنب، سألته عن اجزاء مثل هره، قال لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه. خب قدر متیقن از لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه که مطلقه چیه؟ مورد سؤاله. سألته عن الهره یا عن الارنب و ما شاکه. شما در فقه یا مرحوم آخون به صرف این که مورد سوال شیئیه به اطلاق دیگه تمسک نمی کنی؟ قطعا اینجوری نیست. اینو منبه خواستن قرار بدن، عجب است از ناینی و به تبع مرحوم آخوی منبه خواستن قرار بدن بر این که حرف آخوند که مقدمه اطلاق عدم وجود قدر متیقنه گفتنی نیست، اطلاق در اوسعی از قدر متیقن باید شکل بگیره. در حالی که مرحوم آخون قدس سره به راحتی از این جواب میده، میگه بله منم قبول دارم اطلاقات رو اختصاص به مورد سوال هیچ وقت نمیدم. چرا؟ خوب دقت کنید، نه اینکه اون قدر متیقن نیست، قدر متیقنه، به همون نقطه‌ای که تو کلام آقای خویی هم اینجا دیدم اینو ذکر کرده، یقبح این که اون اطلاق اون مورد رو نخواد بگیره. ایشون هم همون نقطه قدر متیقنی رو به همین یک نقطه‌ای تو کلامش اشاره میکنه، یعنی بگه لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه، منظورش ما ادای هره باشه که مورد سؤاله، مستهجن این معنا. آقای مرحوم آخون میگه بله قبول دارم، ولیکن بیان مطلق در مقام جواب از سؤال مورد خاص حاکی از بیان قانون و اوسع از جواب مورده. وقتی که سؤال میکنه عن الهره، خب میتونست حضرت بگه لا بأس به صلات در اون، حضرت عدول میکنه از این به بیان یک قانون، میخواد طرف رو یه قاعده دستش بده، میگه لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه، اگر منظورش از لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه خصوص هره باشه بهش نمیخندن که چرا اینجوری حرف میزنی. همان طوری که خوب دقت کنید، یقبحو منظورش ما ادای هره باشه که مورد سوال منظور به جواب نباشه، اگر منظورش در جواب خصوص مورد سوال باشه به همان زشتی زشته. این چه طرز حرف زدنه؟ سألتو عن الهره، خب میتونه سبیلا بعثه به سلاتفی، میگی لا، مثل که آم بگه کل ما لا یؤکل لحمه فلا تجوز الصلاتی، بعد بگید منظور خصوص الهره است. آقا قدر متیقن جاییه که کلام تابه اراده خصوص قدر متیقن
به حده رو داشته باشه، اما جایی که وقتی کلام کن نص در بیان قاعده و اوسعه بگیم نه مراد خصوص این مورده، غلطه اصلا. نه آقای من، همین که عرض کردم نفهمیدن حرف مرحوم آخوندو که اینجوری اشکال میکنن بهش. قدر متیقنش موارد جواب سوال نیست، قدر متیقنش موارد مناسبات حکم و موضوعه. نه بدون اینکه انصراف درست بکنه، در حد اجمال، همونی که شما در انصرافش میگید در حد انصراف قدر متیقنی، شما اینجا اون انصرافو و غیر اونها رو عرض خواهم کرد، به اینم محدود نمیشه. ولی این گونه نیست که احتمال اختصاص مطلق در مقام پاسخ اختصاصش به مورد سوال قطعا غیر محتمله و احتمالش غلطه، چون خروج از طور متعارف جوابه و اصلا مثل این که عامی رو در جواب بده و مراد او خاص باشه، خاص مورد سوالی. سألته هم مثال عن شعر الهره فی الصلا قال کل ما لا یؤکل فلا تجوز الصلاة فی، بعد یه مراد خصوص هره بود. خواست شما نمی فهم این مقدار رو می فهمیم، بیش از این مجمله. پاورقی که به دل شما کرد دیگه، پاورقی گفت حدم بیان میکنه، حد رو در متیقن، بله بله بله، حدم بیان کرد. شما مشکلی نداشتید که مطلق اختصاص داشته باشه به موارد قدر متیقن از ناحیه استعمال، ولذا اگر قرینه متصله لفظی می آمد گیر بهش نمی دادید. اما اگر قرینه متصله بیاد بگه کل ما لا یؤکل فلا بأس بالصلاة فیه عن الحره، این چی جور حرف زدنه؟ اما اگر قدر متیقنی منظورش باشه و قرینه متصله لفظی بر اراده قدر متیقن بیاره، باز بهش گیر می دید؟ همینا رو اشکال کردن به آخون. آقای من همینا رو به آخون اشکال کردن، مورد سوال یعنی همینایی که گفتم. هر مثلا بیا هر همین آقایون گفتن. آقای من مورد سوال که آقایون میان یعنی همین. حالا شما همین مثالی هم که شما گفتید برم گوش بخرم، برم گوشت قرمز بخرم، آره برو گوش بخر. خب این نمیخواد، این قرینه است برای اینکه در مقام بیان این نیست که چی میخوام چه نوعی رو بگم. این داره میگه سوال اونم از اینه که من برم، میگه بله برو، اما این که چه بگیرم همونی که گفتی. این غیر از جاییه که آیون اشکالی که میکنن که مورد سوال مخصصه همین هاست. بله بله، سألتو این همینه، سألتو مثلا از ماء راکد قال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير كذا وكذا. خود بله، سوال از ماء خاصه، اما حضرت میگه خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، بعد بگیم خلق الله الماء طهورا یعنی همین مائی که تو داری سوال میکنی. خیلی مستهجنه، خیلی زشته. همینا رو آقایون میگن، نقضی که دارن آقایون به مرحوم آخون میکنن همیناییه که به قول شما لفظ عوض شده، لفظ عوض شده، اما میگن قدر متیقن از پاسخگویی همون مورد سؤاله، چون قدر ولذا یقبحو کلام آقای خویم، ببینید یقبحو این که مرادش ما ادای مورد سؤال باشه. خصوص.
پس بنابراین این نقض به مرحوم آخون وارد نیست.
این نقض حاکی از اینه که مقصود آخون رو تلقی نکردن این گونه نقض میکنن.
بله، اشکالی که به مرحوم آخون وارده دو اشکاله. اشکال اول اینه که یا مرحوم آخون دستت از همه مطلقات دیگه از این به بعد کوتاهه، ولو مورد سوالی هم وجود نداشته باشه.
چرا؟
برای اینکه آقای خویی هم تنبه به این اشکال داشته و به این اشکال رو آقای خویی به آخون مطرح کرد. برای اینکه ما من مورد الا و اینکه یه قیودی هست که قدر متیقنه، وقتی که میگه اکرم العالم، عالم متقی عادل نماز شب خونه با این خصوصیات، خب قدر متیقنه دیگه، مقام تخاطب. یعنی برای اینکه عم دائره بین اعتبار اون قید و عدم اعتبار اون قیده، و لا یحتمل اعتبار ضده، فقط میمونه تمسک به اطلاق. کجا؟ اونجایی که الامر یدور بین قیدین متواده، که گفته اکرم العالم، نمیدونیم منظورش عالم متقیه یا عالم شمر ابن ذوالجوشنه. فقط حتما یا مقید به قید ایمان یا مقید به قید کفر، اینجا اجمال پیدا میکنه. ولی اگر هم دائره بین مقید به قید ایمان و اطلاق عدم تقید، قدر متیقنش دیگه مورد وجود قیده دیگه. چی فرمودی؟
فهم ما از مجموعه احکام اسلام و این نباشه اصلا ممکنه بگه
به نحویه که نیاز به یک دلیل، یک لفظ دیگر فعلا در کنار این کلام، به شخص این کلام بدون نیاز به یک کلام دیگری، فهم ما دیگر از این کلام الان اینه. نه دیگه، ولو بر اساس مناسبات، ارتکازات، هرچی میخواید بگید، دیگه نیازی به این که مولا به کلام آخر بیاد رو کرسی بشینه و بیان قید بکنه نیست. اجماع اگر از قبیل اجماع دلیل لبی متصل باشه مثل ضروریات، نه اجماع فقها. اجماع فقها که برای دلیل مثل دلیل متصل نیست. آره، به نحوه اتصال اگر اونجوری باشه قطعا اونم مانع از اطلاق. احتمالش هم از باب احتمال ارتکازی که مانع از شکلی ظهور، همون حرفی که آقای صدر بهش تصریح میکنه و حرف درستی هم هست. اگر احتمال بدیم یک ارتکاز عامی بوده و نتونیم این ارتکاز رو نفی کنیم، بله دیگه، یا مقید متصل، نه فقط ممکن احتمالش که موجب اجمال میشه. همین کاری رو که آخون گفت، نه های من، اون اگر بنابشه شما میگید قدر متیقن، اما این قدر متیقن منافات با اراده اوسع که نداره، ولی ذا مرحوم آخون گفت موجب اجمال میشه. اون قدر متیقنی که اون دلیل متصل و ارتکاز عامی که گفته میشه، جایی که از قبیل قید محسوب بشه، یعنی ارتکاز بر محدود بودن و مقید بودن، ارتکاز بر عدم وجوب صلات، وجوب غسل جمعه، ارتکاز این موجب میشه که اون امر ظهوری در شکل نگیره و احتمال این ارتکاز، نه قدر متیقنی. نگفت ظهور درست میکنه، گفت مانع از شکلی ظهور اطلاقی میشه. گفت اگر نه، همیشه محقق نیست. گفت اگر، بله، محقق اصفهانی، فرقش با مرحوم آخون اینه که اون اگر دیگه نداره، میگه حتما بلا اگر. بودن؟ نه، شما نگید.
یعنی اگر شما در این موضوع لازم چرتن موضوع مطلق باشه،
آقای من فرق اصفهانی و مرحوم آخون اینه که مرحوم آخون میگه باید احراز کنید این اگر رو دیگه. اونی که گفتیم اصل اینه که در مقام بیان من جمیع الجهات این جزءش نبود، حد المراد، و لذا آخون گفت اگر در مقام بیان حد بود اقتصار بر لفظ بدون قرینه بر اطلاق و شمول نسبت به اوسع، حد قدر متیقنی رو ایجاد میکنه. فرقش با کلام مرحوم اصفهانی که اشاره کردم، ایشون اگر نداره، هیچی به درد نمیخوره، نگفته، اخلال کرده، میدونم و من نمیدونم مراد اون باشه. وقتی اخلال کرده که شما احراز بکنید که مراد او عام مطلقه. آقای من گفتم دیگه بیش از این دیگه تأمل کنید دیگه، بیش از این از اشکال دوم. اشکال اول همین که یا مرحوم آخون شما هیچ جا دیگه دستت خلاصه از تمام مطلقات کوتاهه، برای اینکه عامه شک میکنیم آیا به یشتر تو فیه صیغه او تجوز و فیه المعاطات، قدر متیقنش چیه؟ معصیغه. شک میکنیم که یشتر تو ایکونه به لفظ عربی او یجوز و ایکونه بالعام، احتمال اشتراط به لفظ فارسی که نداریم، فوقش اینه که یحتمل ایکونه به لفظ عربیه، قدر متیقن چیه؟ و ما و ثانیان، این اولا، و ثانیان یا مرحوم آخون با این مقدمه درسته حرفی شما یا آخون، ولی خود کرده را تدبیر نیست، خودتون خودتون رو تو این گره انداختید. اگر از مسیر مقدمات حکمت برید همینه، چاره ای نیست، آشیه که پایش رو خودتون پختی. ولیکن یا مرحوم آخون میدونی نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که به هیچ مطلقی در مسائل مستحدثه دیگه نتونی تمسک کنی. ختم و فاتحه اطلاقات شریعت رو در همه مسائل مستحدثه بخوانید از این به بعد، رو مسلک مرحوم نه آخون، رو مسلک مشهوری که از باب مقدمات حکمت آمدن. چرا؟ شارع گفته المسافر و یقصر. خب قدر متیقن المسافر یقصر، المسافر بل گاوه و شطوره، اما المسافر به سیارت و الهواپیما خلاف قدر متیقنه دیگه. یعنی میشه منظور شعار المسافر یقصر یعنی مسافر با جت و هواپیما فقط؟ این که نیست. اگر المسافر یقصر قدر متیقنش مسافر با شطور، همون وسائل متعارف عصر شعاره. اونی که فقیه رو دستش رو باز میکنه برای این که بگه در مفهوم سفر نه گاو و شتر آمده نه جت و هواپیما، سفر یعنی التقرب عن الوطن والاهل، تقرب گاهی وقتا به قالی سلیمانه، گاهی وقتا به شتر و گاوه. آقای من در شما خیال میکنیم همجوری از دهنم در رفین؟ سألت او عن السفر قال فی ثمانیت فراسق، قلت البعیر یسیر ثمانیت فراسق فی یوم والفرس عشرین والبقر اربعه. شما دیگه سوار نشدید، دلیل بر این نیست که خلاصه قدیم، خلاصه حالا آقای من داره ولبقر یسیر رو فراسخ، نه کولش هم میگرفتن گاوو اصلا رو خودشون سوار میکردن میبردن، یوسافر یعنی این که خلاصه اون گاو هم سوار دوششون، اینجوری معنا کنید دیگه. کلام اینه که در مفهوم سفر، مفهوم لغوی، یعنی اگر شما یعروب ابن قحطان را از خاک بیرون بکشید، یک عزیری رو یا امثال او را الان پاشه، همین که پاشه خاکاشو میتکونه، بعد نگاه میکنه میره مشیله داره میره، میگه عجب سفرهایی شما دارید و عجب سفرهایی ما داشتیم. نمیگه اینا چیه اسمش؟ بله اسم این ماشینه نمیدونه، جعل کردن براش. البته جعلی هم که کردن، این ماشین از باب قصور لغت ماست، در لغت عربی سیار، لغتش هم عربیه اشکال نداره، ولی همون مفهوم عام سیاره رو وضع کردن بر. ولی غرض اینه که این وقتی که میره میگه خب این داره با این سفر محقق میشه، سافره، خودش هم که سوار میشه از جایی به جایی، میگه سافر تو، نیاز وضع جدید و علم جدید به وضع هیچی اینا نیست. ولذا یکی از آثار مهم، ما اینو به مناسبت در بحث مباحث تمهیدی مسائل مستحدثه، مسائل مستحدثه، یکی از اموری که ذکر کردیم اینه. یه وقت بعدی از جلسات علمی گفتم دست مرحوم آخوند از تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه کوتاهه. بعضی از آقایونی که خلاصه بودن اونجا که جز معارفم بودن، گفتن چه حرفیه فلانی میزنه. گفتم یه حرفی که فلانی میزنه برهان داره، اینم بیانش. شما اصلا آخوند نه، یه کسی بر مسلک مرحوم آخوند میخواد مقدمات حکمت و قدر متیقن میخواد تمسک به اطلاق بکنه، جز اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب مصادیق قدیمه معاصر شارع نسبت به مفاهیم عامه. میتونید غیر از این بگیر؟ ولذا دیگه این یکی از آثاریه. و مرحوم آخوند اگر کسی قائل شد به اون که مقاله مرحوم آخونده از مقدمات حکمت، ناچار این مقدمه سوم آخوندم قبول بکنه و به تبع اون ناچار دستش رو از مطلقات در مسائل مستحدثه بشوره. ولو لم یترتب علی القول بمقدمات الحکمه الا هذا لکفا به این که طرف فرار بکنه از این قول، دور این قول نچرخه، چون این نقضیه که یرد علیه. والحمد لله رب العالمين.